در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در شماره 769 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا مرور میکنیم بر سال سینمایی 2024. در آخرین شماره پادکست صحنه در سال 2024 با جمشید اکرمی، نویسنده، منتقد و استاد سینما در دانشگاه ویلیام پترسون آمریکا گفتگو می‌کنیم برای مروری بر مهمترین فیلم‌ها و اتفاقات این سال. آقای اکرمی از جمله منتقدانیه که نشریه معتبر فیلم کامنت آمریکا هر سال از او برای شرکت در نظرخواهی انتخاب برترین فیلم‌های سالش دعوت می‌کنه. او امسال سه فیلم دانه انجیر معابد، همچنان اینجا هستم و امیلیا پرز رو به عنوان بهترین فیلم های سال 2024 انتخاب کرده. با جمشید اکرمی در مروری بر سال سینمایی 2024 همراه میشیم. روند حرکتی سال سینمایی 2024 به نظرم بعد از چند سالی که از همه گیری ویروس کرونا میگذره، روند عادی تر شدن دنیای سینما، برگشتنش به اون شرایط و پس گرفتن جایگاه خودش در سال 2024 ادامه پیدا کرد. فکر میکنم هم از نظر جذب تماشاگر و هم از نظر کیفیت فیلم ها و گستردگی مضمون و اون چیزی که یک سال معمول سینمایی با وجود همه مخاطراتی که پیرامون سینما هست، سال 2024 تونست پشت سر بذاره. موافقی؟
حتما موافقم. این سینما اساساً از بد و پیدایشش یک رسانه زیر تهدید بوده، یعنی همیشه فکر میکردن که وقتی مثلا صدا وارد سینما شد گفتن خب این که دیگه سینما نمیشه، وقتی که تلویزیون اومد گفتن سینما دیگه بساطش باید جمع بشه، و این تهدیدها به نوعی در هر دوره و زمانی ادامه پیدا کرده. حتی بعد از کووید گفتن که این آخر سینما هست و دیگه مردم به سالن‌های سینما بر نمی‌گردن، ولی همونطور که شما اشاره کردید مردم برگشتن در تقریبا تمام کشورهای دنیا. البته میشه گفت که هنوز جای اون فیلم‌های برجسته خالیه از نظر اینکه مردم به اون صورت به سینماهایی که اون فیلم‌ها رو نشون میدن نمیرند. در خود آمریکا مثلا می‌بینید که بیشتر فیلم‌های صرفاً تجارتی و حتی فیلم‌های دنباله‌ای و ابرقهرمانی و اینجور فیلم‌هاست که بیشترین اقبال رو ازشون میشه، ولی خب در این حال می‌بینیم که فیلم‌های برجسته هم ساخته میشن. یعنی روند ساختن اون فیلم ها حالا هرچند برای تماشاگرهای محدودتری ادامه پیدا کرده خوشبختانه.
یعنی به نظر میرسه جریان تولید محصول سینمایی تو شکل‌های مختلف چرخش میچرخه. حالا فیلم‌های خاص و متفاوت هم به نوعی تا حدودی میتونن سرمایه‌های تولید خودشون رو پیدا کنن، و به ویژه انگار این پلتفرم‌های نمایش خانگی و آنلاین هم تبدیل شدن به یکی از تا حدودی حامیان جریان تولیدهای متنوع‌تر در سینما.
بله، خب اونا به کثرت تولید کمک کردن بیشتر و یه جوری تولید انبوه در سینما به قول معروف، ولی فیلم‌های با کیفیت لزوماً اونجا تولید نمیشه. فیلم‌های با کیفیت بیشتر از یه منابع خیلی متفاوتی میاد. از یه فیلمی میبینید که فرض کنید پشتش سرمایه های از خاورمیانه هست تا سرمایه اروپایی و امریکایی، همه اینا یه جوری جمع شدن، شاید حتی در مقیاس های کم، ولی به هر حال به اندازه‌ای که برای بودجه یک فیلم با کیفیت کافی بوده.
حالا برسیم به فیلم های مهمی که شما خودتون هر ساله ازتون نظرخواهی میشه و شرکت میکنید. یه نگاه مضمونی به فیلم‌های مهم سال داشته باشید، میتونید یه رد پای مضمونی برجسته رو در فیلم‌های مهمتر امسال ببینید؟ یعنی انگار دغدغه‌های سینماگران معطوف به چه مسائلی بوده در سال 2024 با این فیلمایی که دیدیم؟
میشه یکی دو تا روند رو دید. خیلی از فیلم‌های برجسته امسال مثلا یک نگاه مستقیم سیاسی داشتن به زمان گذشته یا حتی حال در کشورهاشون و در جامعه هاشون، و بیشترشون در اساس داستان‌های واقعی ساخته شده بودند. خود همین فیلم دانه انجیر معابد رو مثلا در مورد خیزش زن زندگی آزادیه. فیلم خیلی خوب برزیلی هست به اسم من هنوز اینجام I'm still here که درباره دیکتاتوری نظامی برزیل هست در دهه 70. یه فیلم خیلی خوب از جمهوری چک بود به اسم امواج که در زمان بهار پراگ اتفاق میفته و واکنش کارکنای یک رادیوی محبوب اون دوره رو به حمله شوروی نشون میده. یه فیلمی از کرواسی بود که در واقع شرح مصائب 4 فیلمساز در زمان زمامداری تیتو در یوگسلاوی که اول به خاطر تمردشون از محدودیت‌های سانسوری با رژیم سرشاخ میشن و بعد به خاطر همجنسگرا بودنشون گرفتار زندان و شکنجه میشن. فیلم به اسم شب زیبا، روز زیبا. یا مثلا این فیلم لبنانی داشتیم که شاید کمتر دیده بشه ولی فیلم خیلی خوبیه به اسم عرضه که یه داستان شبیه دوز دوچرخه داره ولی در واقع از طریق اون روایتش سعی میکنه که یک واکاوی فرقه‌های مذهبی و سیاسی باشه که عامل تشتت سیاسی در لبنان بودن در دهه های اخیر. فیلم کامبوجی ملاقات با پل پاپ هست که تلاش های اکیپ خبرنگار فرانسوی رو برای مصاحبه با این دیکتاتور کامبوجی نشون میده. یا حتی یه فیلمی که به تازگی در امریکا نشون داده میشه به اسم 5 سپتامبر که ماجرای گروگانگیری ورزشکارای اسرائیل رو در المپیک سال 72 مونیخ نشون میده. البته فیلم از دید آدمای داخل یک اتاق فرمان تلویزیونه، اتاق فرمان شبکه ABC که بازی‌ها رو پخش می‌کرد، از دید اونا این حادثه بازآفرینی میشه در واقع و تمام فیلم هم میشه گفت در محدوده این اتاق اتفاق میفته، ولی فیلم خیلی موثر و گیرایی از کار در اومده. و این یکی از روندها بود. یه روند دیگر رو میشه در حضور کاراکترهای زن توی فیلم ها دید که خیلی از بهترین فیلم های سال رو بهشون نگاه بکنید میبینید که کاراکترهای اصلیشون زنها هستند. ما از همین دانه انجیر معابد هم که نگاه بکنیم حضور قوی 3 زن عضوه خانواده رو داریم که گرفتار رفتار مستبدانه مرد خانواده میشن. رفتاری که اون باشون میکنه خیلی شبیه رفتار مستبدانه حکومت با زنهای ایرانی. در فیلم من هنوز اینجام، همون فیلم برزیلی آقای والتر سالس، باز از دید یک زن ناپدید شدنش رو میبینیم به دست عمال دیکتاتوری نظامی در برزیل.
Vai ficar andando no carro daquele playboy, não?
Ô, pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro.
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
کاراکترهای فیلم خیلی لانسه شده ای امیلیا پرس، زنهای توانمندی هستند که یکیشون هم قبلا مرد بوده و تغییر جنسیت داده.
Are you English?
No, I'm not English.
Why?
No, because you are pretty.
فیلم هندی بود از خانم پایل کپادیا که فقط فیلم دومشه و یک مستندساز، به اسم تمام تصور ما از نور، All We Imagine As Light، که در اون 3 زن هندی رو دنبال میکنیم، 2 پرستار و 1 آشپز که اینا کاراکترهای اصلی هستن و شاهد همیاری و همدلی اینا میشیم در مواجهشون با مسائل عاطفیشون و مسائل مادیشون در طول فیلم.
സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല.
فیلم اتاق بغلی آقای ارمدعبر هم که اساساً یک محملی بود برای 2 کاراکتر زن. یا مثلا فیلم خیلی تحسین شده که جایزه اول کن رو هم گرفت، فیلم انورا، بازم اسم فیلم هم اشاره به زن جوانی داره که علی رغم شغل ظاهراً تحقیرآمیزش یک شخصیت قوی و متکی به خودش داره.
Do you see milk in the fridge?
No.
Then I can pick up the milk.
Wonderful. Thank you.
یا یک فیلم گرجی به اسم کراسینگ اومد که البته فیلمی نبود که آدم های خیلی زیادی ببینن. یه معلم بازنشسته گرجی رو میبینیم که در جستجوی دختری از فامیلش به استانبول سفر میکنه، فیلم به اسم عبور، کراسینگ. این دوتا ترند به نظر من خیلی وضوح بیشتری داشتند.
آقای اکرم اشاره کردین به چند تا این مضامین. نکته‌ای که به خصوص من فکر میکنم الان دیگه داره قدمتش به یک دهه هم میرسه که دنیای سینما به نوعی ورای ارزش‌های هنری به خصوص در جوایز مهم سینمایی دنیا داره به مضامین خاصی توجه میکنه و به این شکل هم داره توجه هنرمندان و سینماگران رو جلب میکنه، یکی حقوق اقلیت‌ها، زنان و همینطور هم جنسگرایان. تو صحبتاتون هم اشاره کردین. الان در این فیلمایی که اشاره کردید به خصوص در این ردیابی این مضامین ارزش‌های هنری مورد توجه بود به اندازه‌ای که به خصوص هم این مباحث تو داخل ایران هم خیلی الان داغ هستش که انگار همه این مضمون‌گرایی ارزش‌های هنری رو تحت تاثیر قرار میده و افراد بدون توجه به این که باید اثرشون واجد یک پرداخت درست سینمایی باشه با صرف پرداخت به یک سری مضامین میتونن توجه جلب بکنن. تو این فیلم هایی که اشاره کردین، یه فیلم هم که شما اشاره نکردید، فیلم ماده که خانم دمی بورد بازی کرده و در جشنواره کن هم خیلی مورد توجه قرار گرفت، اونم خیلی میتونه از جمله آثار شاخص این توجه به موضوع زنانه باشه. این نگاه رو دیدید توشون که بازم غلبه مضمون‌گرایی بر ارزش‌های هنری باشه یا نه، یا اصلا این بحث رو شما تو نقطه‌ای که از جایی که شروع شده تا جایی که الان به سال 2024 رسیدیم چگونه می‌بینید؟
نه، مضمون‌گرایی صرف که نمیتونه واقعا دلیل ارزش یک فیلم بشه. میدونین که سینمای خوب باید در وهله اول یک سینمای خوب باشه که قابل قبول باشه. شما میتونین مهمترین مسائل رو در فیلمتون مطرح بکنید، ولی اگه به یک صورت بیان درست سینمایی مطرح نشه، اون فیلم بی ارزشی میتونه باشه. این فیلم هایی که من اسم بردم همه فیلم هایی هستند که دقیقاً ارزش های خیلی والای هنری دارند. اگر نه اینکه فقط یک فیلم مضمون سیاسی داشته باشه یا یک فیلم هول و هوش مسائل زنان بچرخه، این به خودی خود هیچ ارزشی برای اون فیلم ایجاد نمیکنه. خود فیلم باید یک فیلم درست حسابی باشه، یک انطباقی با معیارهای بالای زیبایی شناختی داشته باشه و به عنوان یک فیلم اول قابل پذیرش باشه. بعد از اونه که شما میتونید وارد مسائل مضمونی اون فیلم بشین.
و الان شما یعنی این فیلمایی که اشاره کردین اگه بخواید مثلا یه جوری مقایسه با نمونه های مشابهشون در سال گذشته داشته باشید، به نوعی ارتقایی میبینید، یک پیشرفتی میبینید، قابل توجه تر بودن؟
خب بله، اتفاقا هر دو موردی که من عنوان کردم به عنوان شاید دو مضمون برجسته در فیلم های پارسال، مضمون هایی هستن که در سالها و دههای پیش غفلت شده بودن. یعنی فیلم های زیادی به مسائل سیاسی لزوما نمی پرداختن به خاطر اینکه تو کشورهای خودشون ساختن این فیلم ها قابل قبول یا ممکن نبود، یا اینکه مسائل زنان به اون صورت محوریت نداشت و یا مسائل همجنس گرایی مثلا به اون صورت مقبولیت نداشت و حالا به خاطر بیشتری آزادی‌های اجتماعی که تو بیشتر کشورها درست برخلاف کشور خودمون ایران بیشتر معمول شده، ساختن این فیلم‌ها هم ممکن شده.
برسیم به سینمای ایران که خب احتمالاً جذابیتش هم برای مخاطبان بیشتر خواهد بود. تو لیست فیلمایی هم که دیدم شما به عنوان فیلمای برگزیده سال 2024 منتشر کردین، همگی فیلمایی بودن که متعلق به جریانی بودن که ما به نام غیر رسمی یا زیرزمینی در واقع طبقه بندیشون میکنیم. هم فیلم دانه انجیر معابد، هم فیلم کیک محبوب من و هم فیلم آیه های زمینی که دیدم شما در فهرستتون گذاشتین. به نظر میرسه که کاملا نمایندگی سینما ایران و این فیلم ها بر عهده گرفتن. الان شما بخواید یه نگاهی بکنید سال 2024 سالی بود که بیشتر در واقع این جلوه در نگاه بیرونی دیده شد، در حالی که خب مثلا از یکی دو سال قبل شروع شده بود عرضه این فیلم ها. اما فکر میکنم سال قدرتگیریشون سال 2024 بود و اگر اتفاقاتی که برای فیلم دانه انجیر معابد پیش بینی میشه بیفته در اسکار، خب تقدیل به یک سال نقطه عطف هم میشه با این فیلم. الان این نقطه که سینمای ایران و همینطور این جریان ایستاده رو شما در سال 2024 چگونه میبینید؟
من بذارید یک موردی هم در مورد این فیلم ها بگم که الان اون برچسبی که روشون هست، اون عنوانی که روشون هست، سینمای زیرزمینی ایرانه که میدونین در سالهای اخیرم به عنوان حرکت سینمایی خیلی روبه رشد بوده و شاید بهترین میوه‌هاش رو در این سال گذشته داده. میدونیم که تمام این فیلم‌ها در خیلی از فستیوال‌های خارجی درخشیدن. منتها من یه مشکلی دارم با این عنوان سینمای زیرزمینی. اساساً من کاملا ترجیح میدم از یه عنوانی مثل سینمای موازی استفاده بکنم، برای که خیلی گویایی بیشتری داره و در سینماهای ملی کشورهای دیگه هم گاهی استفاده شده. مثلا فیلم‌های ساتیاجیت رای رو در هند به عنوان یک سینمای موازی میشناختن، موازی به اون سینمای بالیوودی، و از این عنوان سینمای موازی در واقع برای تفکیک یه سری فیلم‌های متفاوت استفاده میشه که شبیه فیلم‌های اون جریان مسلط و اون سینمای به حساب بدنه نیستن. چون وقتی ما میگیم فیلم‌های زیرزمینی، به این دلیل که اینا بدون مجوز حکومتی ساخته شدن، مثل اینه که از اهمیت این فیلم ها در مقایسه با اون فیلم های دیگه، اون فیلم های سینمای بدنه که در واقع مبتلا به ویروس سانسور هستن، کم میکنیم. در حالی که اگه قرار باشه از اهمیت فیلمی کم بشه، باید از اون فیلم ها کم بشه، چون هم تا که گفتم اونا فیلم هایی هستن که با نظارت سانسور ساخته شدن در ایران. بنابراین فکر می‌کنم که سینمای موازی میتونه عنوان خیلی برازنده تری باشه برای این فیلم‌هایی که بدون مجوزها و غربالگری‌های جمهوری اسلامی ساخته شدن و به وضوح بیشتری هم گویای اون نقش چالشی این فیلم‌ها هست، به عنوان فیلم‌هایی که سینمای ملی رو واقعا نشون میدن، متعلق به سینمای ملی هستن. و این عنوان موازی در این حال این پرسش کلیدی هم مطرح میکنه که سینمای ملی امروز ایران کدومه؟ آیا این سینمای زیر ممیزی جمهوری اسلامیه که صرفا مصرف داخلی داره و خارج از ایران اصلا دیده نمیشه، یا این سینمای موازی ایرانه که نه فقط در جشنواره‌های معتبر جهانی درخشش پیدا میکنه، بلکه راه خودش رو به اکران‌های نمایش عمومی دنیا هم باز کرده. میدونین فیلم‌ها توی کشورهای معتبر نشون داده میشن و این فیلم هایی که شما اسم بردین در واقع نمونه درخشانی از این سینمای موازی هستند که تونستن آزادانه مسائل و معضلات روز جامعه ایران رو مطرح بکنن و دقیقا نوع فیلم هایی هستند که جامعه بحران زده بهشون احتیاج داره، چون میدونی مردم خودشون رو و مشکلاتشون رو در این فیلم ها میبینن. و حالا اگه این فیلم ها نتونن تغییراتی رو ایجاد بکنن، که قرار هم نیست که اصولاً فیلم بتونه همچین نقشی داشته باشه، ولی حداقل در حد یک تاریخ نگاری با ارزش هستن. تاریخ نگاری از وضعیت زمان به خصوصی که ما درش زندگی میکنیم، زیست و فرهنگ جامعه‌ای که این فیلم ها در اون جامعه ها ساخته میشن.
آقای اکرمی، نگاهتون به این آثار چگونه است؟ برخی نگاه های انتقادی حالا تا حدودی نسبت به این فیلم ها مطرح میشه، به ویژه در داخل ایران، که در ادامه همون بحثی که در ابتدا داشتید، ارزش های هنری رو فدای مضمون میکنن و توجه ها به این فیلم ها هم بیشتر به خاطر مضمونشون هست تا ارزش های هنری. موافق این دیدگاه هستی؟
مطمئنا نه. میدونم که توی ایران خیلی مد شده میگن که فستیوال ها جایزه هاشون رو بر اساس شاخص های سیاسی میدن، یعنی وقتی یک فیلم معترض از ایران میاد بیرون، فستیوال ها برای اینجور فیلم ها دست میزنن. نه، اصلا اینطور نیست. کسایی که واقعا این حرف ها رو میزنن مثل این که اصلا خبر ندارن از کار کرده این فستیوال ها. اولا خود فستیوال به فیلم جایزه نمیده، داورای اون فستیوال جایزه میدن. داورام همیشه مستقل از آدمایی هستن که اون فستیوال ها رو اداره میکنن و هیچ فستیوالی هم نمیاد به داور بگه که شما باید به این فیلم جایزه بدین، چون اون داور به هر حال یک زمانی ممکنه بیاد و بگه که فلان فستیوال از من خواست که رأیم به فلان فیلم بدم و اصلا آبروی اون فستیوال میره اگه همچین موضوعی مطرح بشه. بنابراین یه مقدار مثلا فرض کنید من یادمه وقتی فیلم تاکسی آقای پناهی در فستیوال برلین جایزه خرس طلا رو گرفت، توی ایران همه تعجب کرده بودن و گفتن این به دلیل سیاسیه. و همون موقع صحبتی که من کردم اینه که خب شما نگاه کنین به این چند نفری که داور این فستیوال بودن، این فقط نظر اونا بوده و این فیلم، بله حالا شما تو تاکسی میشینین و با یه دی صحبت از مسائل ایران میکنین، این ممکنه به چشم یک ایرانی فیلم خیلی مهمی نیاد یا اصلا قابل مقایسه با فیلم های فرض کنید خیلی پرخرج هالیوودی نباشه، ولی این فیلمیه که به دل اونا نشسته. اگه برای یک تماشاچی ایرانی تازگی نداشته، برای اون چند تا داور تو اون فستیوال تازگی داشته و در نتیجه جایزشون رو به این فیلم دادن. بنابراین هیچ توطئه‌ای در کار نیست. این توهم توطئه گاهی وقتا حضور داره تو این طرز فکری که تو ایران هست که فهم کنند یه جور جبهه‌گیری هست. حتی ممکنه یک نوع طرز تفکر هم هست که یک منتقد ایرانی بگه من بهتر از یک منتقد خارجی میتونم یک فیلم ایرانی رو بفهمم، در نتیجه حتی بهشون بر بخوره که چرا بعضی از این فیلم‌ها جایزه میگیرن، چون ممکنه به نظر اونها این فیلم‌ها در اون حد نباشن. که البته این خیلی طبیعیه، هر کسی میتونه نظر خودش رو داشته باشه و با نظر عمومی هم یا با نظر هر کسی دیگه مخالف باشه، ولی استفاده از این تئوری‌های توطئه و اینا اصلا درست نیست در این موارد. و من کاملا میتونم این چند تا فیلمی که توی لیست خودم اسم بردم، مثل همین دانه انجیر معابد یا فیلم آیه های زمینی یا فیلم کیک محبوب من، کاملا از اینا دفاع کنم و از ارزش‌های سینماییشون دفاع بکنم، نه فقط از مزامینشون.
و آقای اکرمی، شما اگه بخواین یه دو سه تا فیلم خیلی شاخص سال 2024 رو به عنوان فیلم‌های محبوبتون که مثلا با این فیلم‌ها اون سالو به یاد خواهید آورد نام ببرید، چه فیلم‌هایی هستن؟
من والا می‌دونید که فیلم اولم هم همین دانه انجیر معابد بود. من خودم هم تعجب کردم. خب ما این فیلم رو در فستیوال نیویورک دیدیم و فیلمی که جایزه ای از کن گرفته و فستیوال‌های دیگه میره، تو اون فستیوال همه انتظار دارن که این فیلم خوبی باشه، ولی میتونم بهتون بگم این حتی از اون انتظار منم یه خورده فراتر رفت به عنوان یه فیلم خوب، چون دیدم که فیلم خیلی کاملیه، یه داستان گیرا و پر التهاب رو تعریف میکنه که در اولین تماشاش آدم اینقدر جذبش میشه که حتی متوجه اون ظرایف خیلی زیاد و اون تبحری که توی کارگردانی و فیلمبرداری و مونتاژ و صدا و حتی گریم و صورت آرایی فیلم شده، اونا رو واقعا باید توی یک تماشای بعدی متوجه بشین، یا بازی‌های خیلی خوب فیلم، اون جای زیادی که فیلم برای تحلیل و تفکر به تماشاگرش میتونه بده.
خیلی بده افتخار میکنم.
خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هستی که
گفتم شرایط زندگی ما عوض شده، باید خیلی مراقب باشی.
اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی.
برای چی؟
حفاظت از خودمون.
الان از تو چیزی خواستم؟ ناحقی.
و اساساً این که یه همچین فیلمی که بدون اجازه و مخفیانه عملا ساخته شده، تونسته همچین تصویر واقع‌گرایانه از زندگی در جامعه امروز ایران نشون بده، حتی یه مقدار هم تابو شکنی شده در نمایش رابطه‌های نزدیک زن و شوهر در صحنه‌های مثل اتاق خواب و حموم، که هرچند این صحنه‌ها خیلی محتاطانه البته ساخته شدن، ولی مهمترین تابو شکنی فیلمم اون شجاعتیه که در نشون دادن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی این فیلم از خودش نشون میده، چه از طریق صحنه‌هایی که ما عملکرد داخلی این دستگاه رو می‌بینیم و چه صحنه‌های اون سرکوب‌های خیابانی که با استناد به کلیپ‌های فضای مجازی آشکارسازی شدن و رسولوف خیلی ماهرانه تونسته این صحنه ها رو جوری از دیدگاه کاراکترهای فیلم نشون بده که عملاً یه جزء ارگانیکی از بافت روایی خود فیلم بشن و متأسفانه جای اینجور سندها، اینجور گزارش‌ها در سینما امروز ایران خالیه به خاطر همون محدودیت‌های سانسوری که اشاره کردم. خب فیلم‌های دیگه هم همون فیلم‌هایی که توی لیست بیشتر منتقدا می‌بینین، اونا فیلم‌هایی هستن که منم بهشون علاقه داشتم. البته می‌دونم که این فیلم آقای رسولوف رو که من به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کردم، خیلی ها ممکنه فکر کنن که خب اینجا یه منتقد ایرانی اومده یک فیلم ایرانی رو انتخاب کرده و یه عنصر تعصب ببینن تو این انتخاب، ولی من واقعا این انتخاب رو از رو تعصب ملی و فرهنگی نکردم. میدونی هر منتقدی یه سری معیارهای هنری و زیبایی شناختی داره که در واقع از پشت اینکه این معیار هاست که فیلم ها را قضاوت میکنه و نتیجه گیری میکنه که فیلم خوبیه یا نه و اگه خوبه تا چه حدی. ولی خب یه سری هر منتقدی یه سری شاخص های احساسی و عاطفی هم داره که فارغ از اونا نمیتونه هیچ فیلمی رو قضاوت بکنه. شاید در این مورد به خصوص در مورد من به عنوان یک ایرانی تأثیر افزوده این شاخص‌های عاطفی بوده که باعث شده من دانه انجیر معابد رو انتخاب بکنم برای این لیستی که فیلم کامنت از من خواست به عنوان بهترین فیلم‌های سال.
از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
اگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
آروم باش.
چه جوری آروم باشم؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته‌هام اجازه خروجم داده میشه.
خشونت خصوصیت فرهنگی مردم ماست، برای همین تو خونه پدرهای ما فرزنداشونو میزنن برای تربیت کردن.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
یکی از دوستای من میاد از یه سیاستمدار، سیاستمدار بی ارزش دفاع میکنه، تعریف اون آدم میکنه. حالا اون سیاستمدار نه دوست من، نه فامیل من، نه فامیل اونه.
در سوخته تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زنه تو دنیا بده میاد، این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران، ببینیم چی بوده ماجرای توقیف و سانسور فیلم ها.
چیزیه یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، یعنی پر از صحنه های سیاسی.
هر قسمت یک فیلم، هر فیلم هم کلی ماجرا و حاشیه.
لطفا خیلی خونسرد بدون اینکه توجه کسی جلب شه در خونتون باز کنین به کارمون برسیم.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار، خم به ابرو نیار نازنین بیقرار، از فریب روزگار خ روت نیا.
I'm طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
اگر نامه‌ای می‌نویسی به دریا، قسمت من چی بخونم
اگر نامه ای می نویسی به دریا سلام مرا نیز بنویس اگر نامه ای می نویسی به دریا سلام مرا نیز بنویس
اسم من اومد بگو یه عمر به غیر من هیچ حرف دیگه ای نزد واسه مهم نیست چقدر از اینی که هستم دوشم به خیلی چیز و حاضری به خاطرت مشهورشم اقرار میکنم هنوز مریض هر نگاهتم من اشتباه نمی کنم انگار اشتباهتم با این که گاهی توی جمع عشق تو انکار می کنم صد بار برگردم عقب باز تو رو تکرار می کنم این عشق رو تکرار می کنم من همونم که توی مشت تو بود جلوی تموم شرف پشت تو بود دست آخر رو پرور لر شدم همه دیدم از سر انگشت تو بود
می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
بذار که حس کنم دوباره من که باید می شدم ساده مثل راحت حرف زدم با کسی که می شناستم یا شنای دیرین من کنار من تو باز قدم بزن توی پرسه های آروم توی شوق من به بارون شده آغوش تو خونه من توی آشنای دیروز توی هم صدای امروز شدی آرزوی هر روزه من تو مثل تن من مثل بارون با تو همشی واسه من شده آسان با تو خود من همه من میشه آروم با تو شوق من به بارون شده آغوش تو خونه من توی آشنای دیروز توی هم صدای امروز شدی آرزوی هر روزه من تو مثل تن من مثل بارون با تو همه چی واسه من شده آسان با تو خودم هم همه من میشه آسان